أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث قبلی اشاره کردیم که عقل به صورت نظری و همچنین به صورت عملی می تواند در استنباط تأثیر داشته باشه. البته بحث رو متوقف کردیم به انضمام قاعده ملازمه، یعنی گفتیم که اگر عقل نظری ادراک ملاکات بکنه، مصالح و مفاسد رو بفهمه، قاعده ملازمه هم بگه هر جا عقل این مصلحت و مفسده رو فهمید شارع حکم داره، خب اینجا استنباط حکم شرعی می شود. اگر عقل عملی حسن قبح افعال رو درک بکنه، قاعده ملازمه هم بهش بیاد و ملحق بشه که هرچه عقل از حسن و قبح درک می کند ملازمه دارد با حکم شرعی. اینجا هم با عقل عملی می تونیم استفاده بکنیم و استنباط حکم بکنیم. پس ما باید به مدرک نظری عقل، یعنی همون عقل نظری، و به مدرک عملی عقل، یعنی عقل عملی، قاعده ملازمه رو اضافه بکنیم تا بتوانیم به حکم شرعی برسیم در مستقلات عقلیه. همه اینایی که داریم میگیم در مورد مستقلات عقلی است. هنوز بحثمون به غیر مستقلات نرسیده. در مستقلات عقلیه، عقل نظری، عقل عملی به علاوه قاعده ملازمه مساوی با حکم شرعی. اما قاعده ملازمه، ضرورت داره از همینجا تأکید بکنم که قاعده ملازمه در عقل نظری و در عقل عملی دو جور تقریر میشه. جفتش اسمش قاعده ملازمه است، اما کأنه هر کدوم یک دلیل دارن. یعنی در عقل عملی قاعده ملازمه به یک نفع عمل میشه و دلالت میکنه بر حکم شرعی، در عقل نظری هم به یک شکل دیگه. اولا در مورد عقل عملی صحبت بکنیم. خب عقل عملی که بحث ما در این بود که حسن افعال رو، قبح افعال رو درک میکنه، در اینجا اگر این حسن و قبحی که درک میکنه نزد همه عقلا باشه، همه عقلا میفهمن که العدل حسنون، همه عقلا میفهمن که از ظلم قبیحون. خب یه سوال، آیا شارع از این عقلا هست یا نیست؟ میشه بگیم شارع از عقلا نیست؟ نه، حتما از این عقلاست. پس منش اینه که شارع ما هم درک میکند که عدل حسن است، ظلم قبیح است، عین بقیه عقلا. یعنی همانطور که عقلا حکم به حسن فعلی یا قبح فعلی دارن، شارع ما هم که از عقلا هست حکم دارد به حسن فعلی یا قبح فعلی. یه مقدار واضح ترش بکنیم، اگر عقل درک بکنه یک فعلی ممدوحه، مثل عدالت، یک فعل ممدوحیه، یک فعل محبوبیه، یک فعل مطلوبیه نزد همه عقلا، نزد هر عاقلی، یا اینه که بگه مثل ظلم فعلی مذمومه، مبغوضه، مزجوره، درست شو؟ نزد همه عقلا اگر عقل رو درک بکنه میگه پیش شارع هم همینطوره. نمیتونه پیش شارع اینجوری نباشه، چون شارع هم خودش از عقلاست که انه یه کلی رو در نظر میگیره عقل، که یکیش هم خب شارعه. اگه این کل یه چیزی رو درک میکنن، شارع هم درک میکنه. اگر این کل یه چیزی رو حکم میکنه، خب شارع هم حکم میکنه. این معنیش قاعده ملازمه بین عقل عملی و حکم شرعه. البته برخی از اصولیا و اخباری ها منکرش شدن، ولی خب این حرف جای خودش حرف متینیه که وقتی که همه عقلا از آنجا که شارع هم جزء این عقلاست حکم میکنن به قبح فعلی یا به حسن فعلی، خب پس معنیش اینه که اصلا شارع حکمش با حکم عقلا در اینجا متفاوت نیست، همان یک حکمه. میشه از این تعبیر بکنیم به برهان کل و جزء برای اثبات قاعده ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع. یعنی کل وقتی یه حرف میزنن، یک حکم میدن، خب جزئی هم که داخل اونها هست به عنوان اشاره، او هم همین حکم رو میده. البته اینو قبول داریم که، اینو دقت بکنید، اینو قبول داریم که شارع ما عقلش بیش از عقلا هم میرسد. یعنی یه چیزایی هم درک دارد که عقلا بهش نمیرسن، ولی تو این حد عقل با هم مشترکن. اینو دقت بکنید. این معناش نیست که حالا اگر پس این چنین شد ممکنه شارع ما چون علمش بیشتره، عقلش بیشتره و مانند اینها، پس بگیم ممکنه یه حرفی بزنه که در مورد عدالت که عقلا نمیزنن. نه، شارع ما در مورد افعالی غیر از عدالت و ظلم هم ادراکی دارد، ملاکاتی میداند با علم نامحدود خودش که عقلا ابدا بهش نمیرسن. نسبت به حد اکثر ما حرف نمیزنیم، نسبت به این حد اقلی که العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، هم شارع هم عقل و عقلا هر دوتاشون حکم دارن، یه حکم هم دارن، چون شارع به این اندازه جز عقلا هست، هرچند که چندین برابر عقلا بلکه بی نهایت بیشتر از عقلا علم داشته باشه و حکم داشته باشه و عرض کنم که امور رو اطلاع پیدا بکنه که ابدا عقلا متوجه نمیشن. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در اینجاست که وقتی یک فعلی حسنی یا قبحی داره اند جمیع العقلا و شارع ما هم از عقلاست، نسبت به همین فعله دیگه نمیشه مناقشه کرد در قاعده ملازمه، میگیم حتما ملازمه وجود دارد، چون که کل وقتی این حکم رو دارن جزء هم همین حکم رو دارد بلا شک و شبهه. بله، ممکنه جزء در غیر از این مورد حرفایی داشته باشه که دیگه بقیه بهش نرسند، خب اون یه حرف دیگه است. لذا ما قاعده ملازمه رو در هر جایی که نیم تاکید کردین دیگه، در هر چیزی که عقلا بگن که قبول نداریم، که ما داریم در مورد عقلا میگیم، به ما هم عقلا در مورد حسن فعلی یا قبح فعلی که نزد همه عقلا ثابت است، فعلی که ممدوح شده یا مذموم شده نزد هر عاقلی، کل عاقل که پیداش بکنی میگه این فعل ممدوحه و یا این فعل مذمومه، میگه عدالت حسنه، میگه ظلم قبیحه. این میشه قاعده ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع. اینو بخونیم تا بریم سراغ قاعده ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شرع. قسمت 29، قاعده الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. قد سبق ان الدلیل العقلی المستقل، دلیل عقلی که مستقل است، الذي يتوصل به الى حکم شرعی، که با اون دلیل عقلی به حکم شرعی میرسیم، یشتمل على قیاس صغراهو حکم العقل به حسن الفعل او قبحه و کبراهو هو حکم العقل بالملازمه بین حکم العقل و حکم شرع. گذشت که دلیل عقلی مستقل، این گذشت منظور در صفحه 161، در صفحه 161 گذشت که دلیل عقلی که مستقل هست به واسطه او به حکم شرعی میرسیم، مشتمل است بر یک قیاسی که صغراش چیست؟ که صغراش حکم عقلی به حسن فعل یا قبح فعلی است و کبراش هم حکم عقل به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. کبرا قاعده ملازمه، صغراش هم که حسن فعلی رو میذاریم یا قبح فعلی رو. و قد سبق الکلام فی الصغرا، ما در سبق الکلام که میگیم یعنی در قسمت قبلی، یعنی در قسمت 28 که عقل نظری در استنباط، عقل عملی در استنباط، درست شد؟ اونجا قد سبق الکلام فی الصغرا و بقی الکلام فی الکبرا، ما در مورد نقش صغرا در استنباط صحبت کردیم، حالا بعد برسونیمش به شرع، درست شد؟ یعنی برسونیمش به عرض کنم که حکم شرعی، الملازمه بین حکم العقل العملی و حکم شرع، ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع. حالا بعدا در مورد حکم عقل نظری انشاءالله میرسیم. قلنا ان العقل يحكم بحسن بعض الافعال و قبح الاخر، گفتیم که عقل حکم میکند به حسن بعضی از افعال و قبح افعالی دیگر. حسن و قبحی داره. البته این حسن و قبحش رو گفتیم بعد الافعال، نسبت به بعضی دیگه ساکته، ولی نسبت به بعضی از افعال حسن و قبح رو درک میکند. و هناک مسئله مهمه، یک مسئله مهمی در اینجا وجود دارد و هیه هل کل ما حکم العقل به حسنه او قبحه یحکم الشارع علی وفقه ام لا، آیا هر آن چیزی که عقل حکم به حسنش یا قبحش میکند، وقتی بحث حسن و قبح میکنیم منظور اون عقل عملیه، آیا شارع هم بر وفقش حکم میکند یا نه؟ مثلا حسن رو بگه واجب است، قبیح رو بگه حرام است. فیه خلافون، اختلاف در اینجا هست. بل حق و کما هو المعروف و بین الاصحاب، حق همونطور که بین اصحاب ما هم معروف همین است، ثبوت الملازمه، قالب ملازمه هستن. ملازمه بین چی؟ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، البته منظورون فعلا حکم عقل عملی است. ثبوت الملازمه و ذالک لانه اذا فرضنا، چرا که اگر فرض بکنیم ان العقل ادرک حسن فعلا او قبحهی عند جمیع العقلا، ببینید این جمیع العقلا هم کل ماست، وقتی ادراک میکنه حسن فعلی را یا قبح فعلی را نزد همه عقلا، یدرک ان الشارع ایزن، درک میکند که شارع هم یحکم بهی، ایزن ایزن به عنوان جزئی از عقلا، یحکم بهی حکم میکند به همان در حقیقت حسن و قبح اون فعل، به ما انهو من العقلا، از اون جهت که از عقلاست، چون شارع هم جزی از عقلاست. خب فاذا ادرک حسن العدل، اگر شارع ما حسن عدل را درک میکند، او قبح الظلم یا قبح ظلم را درک میکند، مثلا من دون اختصاص ذالک به بعض العقلا، بدون این که حسن عدل و قبح ظلم ادراکش مختص به بعضی از عقلا باشد، یدرک ان الشارع یحکم علی وفقهی، اینجاست که درک میکند خود عقل که خب شارع هم وفق همین حکم میکند، یعنی حکم شارع هم وفق حسن عدل و قبح ظلمه، نمیتونه حکم نداشته باشه. شما به خودتون مراجعه کنید میبینید شما هم به عنوان یکی از عقلا حتما حکمتون همینه، نمیگید که خب اینو عقلا میگن من نمیگم، نه شما هم حکمتون همینه. حالا اگر فرض کنیم که شارع از عقلاست و او هم همین ادراک را دارد و همین حکم عقلا را دارد، خب پس معنیش اینه که وفق همین حکم کرده است، پس حکم شرعیه. و به عبارت اخرى ان العقل اذا ادرک ان الفعل الممدوح المحبوب مطلوب عند كل عاقل، اگر بفهمه که یک فعلی که ممدوحه، درست شد، یعنی مورد مدح قرار میگیره و محبوب است، درست مطلوب است نزد هر عاقلی، مطلوب است، مطلوب است یعنی مورد طلب واقع می شود، دقت کنید، مطلوبان مورد طلب قرار می گیره نزد هر عاقلی، و ان الفعل المذموم المبغوز، و اون فعلی که مذموم است، مبغوز است، مورد ذم است، مورد بغض است، مزجور اندهو، این مورد زجر است نزد هر عاقلی، ببینید رفت سراغ طلب، یعنی فعل ممدوح مطلوب الفعل، فعل مذموم مزجور عنه، درست شد؟ یحکم به انه کذالک عند شارع الحکیم، حکم میکند که نزد شارع حکیم هم همچنین است، شارع حکیم هم همچنین است، یعنی شارع هم پس طلب ممدوح کرده، زجر از مذموم کرده. و بهی یدرک ان المطلوب العقلی واجب شرعا، اینجوریه که میگه خب اگر این مطلوب عقلی بود پس واجب شرعا دیگه، چون شارع طلب میکنه. کما ان المزجور العقلی حرام شرعا، کما اینکه مزجور عقلی یعنی اون چیزی که مورد زجر است از نگاه عقل، او هم حرام است شرعا. و هذا معنا قاعدت الملازمه بین حکم العقل العملی و حکم شرع، این معنای قاعده ملازمه است بین حکم عقل عملی و حکم شرع، پس ملازمه بینشون وجود داره. و بما قلنا یظهر انه لا وجه للاشکال فی قاعدت الملازمه او انکارها، جای اشکال در قاعده ملازمه نیست، یا کسی انکارش بکنه، کما فی کلام بعض الاصولیین و الاخبارین، کما که در کلام بعضی از اصولیا و اخباری ها. حالا همینجا هم یه اشاره بکنم، خب چرا اینا پس انکار کردن؟ جوابش اینه که اونا مطلق در حقیقت افعال رو خواستن در نظر بگیرن، یعنی هر جایی که عقلا خواستن یه مثلا مت و ذمی داشته باشن، ولو اینی که اندل جمی نباشد. بله اون ملازمه ندارد، اون ملازمه ندارد، اونا خیلیشون بر اساس انفعالیتشونه، خیلی وقت به خاطر آدابشونه، اگه یه سری خوب میدونن بد میدونن اندل جمی نیست. درست شد؟ حسن فعل و قبح اندل کل فل کل نیست. درست شد؟ این منظورشون بعضی از خلاصه حسن و قبح هایی بوده که به صورت جزئی ثابت بوده. بله اونا ملازمه ندارد، چاره اونجا همراه نمی شود با عقلا، یعنی لزومی ندارد همراه بشود. ما الان داریم بحثمون در اونجایی که حسن و قبح اندل کل فل کله. خب این قاعده ملازمه بین حکم عقل عملی یعنی حسن و قبح و حکم شرع بود. بریم سراغ مسئله حکم عقل نظری و حکم شرع. عقل نظری رو اشاره کرده بودیم که ادراک مصالح میکنه، ادراک مفاسد میکنه. آیا میتونیم بگیم اگر عقل مصلحت و مفسده ای رو درک کرد، شارع هم همانجا حکم بر اساس همان مصلحت و مفسده دارد؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ خب شما خاطرتون هست که در مقدمه کتاب، اونجایی که بحث حکم شرعی رو مطرح کردیم، در صفحه 21 یک قاعده ای داشتیم، اشاره کردیم تبعیت الاحکام للمناطات، احکام تابع مناطاته. درست؟ وقتی احکام تابع مناطات شد، پس معنیش اینه که اگر منات واقعا اینجا ادراک بشه به تمامه، پس حکم حتما تبعیت میکنه ازش. لذا مذهب حق این بود که احکام تابع مناطات و مصالح هستن. پس قاعده ملازمه حکم عقل نظری با شرع ناشی میشه از اینه که احکام تابع مصالح و مفاسده. اینات کردید؟ ما قاعده ملازمه بین حکم عقل عملی و شرع که قبلا خوندیم صفحه پیش، مسئله این بود که شارع جزی از عقلاست، با این علت اومدیم ملازمه رو ثابت کردیم. عقل نظری و حکم شرع با این علت میام ثابت میکنیم که احکام تابع مصالح و مفاسده. بله اگر مصالح و مفاسد تماما کشف بشود و بفهمیم هیچ مزاحمی در جعل نداره، ما حتما نسبت میدیم میگیم شارع اینجا حکم دارد. درست شد؟ اما اگر مصالح و مفاسد قطعی کشف نشود، درست؟ یا اگر هم کشف میشود احراز نشود که در اینجا مزاحم جعل شارع وجود ندارد، یعنی میگیم نکنه که مزاحم وجود داشته باشه. خب ممکنه چیزی مصلحت داشته باشه ولی شارع به دلایلی اون رو نتونه واجبش بکنه. خب اگر اینجور باشه میگیم پس نه، ما اینجا ملازمه رو قبول نداریم. پس مسئله بر سر این است که آیا مصالح و مفاسد تماما به نحوی درک میشود که شارع وفق او در حقیقت حکم جعل بکنه یا نه. اگر به این صورت درک شد، یعنی مصلحت تمام بود، مزاحمی هم وجود نداشت، قطعاً شارع حکم داره، به خاطر اینکه احکام شارع تابع مصالح و مفاسد هست. خب الملازمة بین حکم العقل النظری و حکم شرع. هذا كله في الملازمة بین حکم العقل العملی و حکم شرع. اینایی که ما گفتیم در صفحه پیش همش در مورد ملازمه بین حکم عقل عملی، حسن و قبح و حکم شرع بود. و اما الملازمه بین ادراک العقل للمصالح و المفاسد و حکم شرع، این که بگیم عقل نظری وقتی مصالح و مفاسد را درک می کند و حکم شرع با همدیگه ملازمه پیدا می کند، ملازمه بین ادراک عقل و حکم شرع، فهیه مسلمتون علی ما هو الحق من تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد. این حرف مسلمی است که ملازمه وجود دارد بین عقل نظری و حکم شرع. درست شد؟ چرا؟ الا ما هو الحق من تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد، چون حق این است که احکام تابع مصالح و مفاسده. الا انه قد سبق انه قل ما یتفق ادراک العقل، گفتیم که کم اتفاق می افتد. این قد سبقه رو در قسمت قبلی بهش اشاره کردیم. درست شد؟ اگه ملاحظه بکنید صفحه 165 اونجا اشاره کردیم که قل ما یتفق، اینجا هم داریم میگیم قل ما یتفق ادراک العقل تلک المصالح و المفاسد علا سبیل القد. بخوایم ادراک بکنیم مصالح و مفاسد و به روش قطع، یعنی در حقیقت قطعی بخوایم این رو بفهمیم، این نه کم اتفاق میفته. یعنی مشکل صغروی داریم، مشکل داریم که کثیرم ما ادراک مصالح و مفاسد نداریم. فالمصالح قبل مفاسد و ظنیه التي کشفت عند العقل بالاستقراء الناقص قبل تمثيل في البحث عن مناطات الاحکام و معالات الافعال لا تستتبع الحکم الشرعی. پس مصالح و مفاسد ظنی که کش شده پیش عقل با استقراء ناقصی کردیم در فقه، دیدیم که انه ملاک مثلا ربا فرد بفرمایید فلان چیز است، یا تمثیل از باب مثال دیدیم که گفتیم نکنه که اینجا که ربا حرام شده در مثلا فرض کنید که مکیل و موزون، در معدودات هم به همین روش مثلا ربا حرام شده باشد. خب این بحث از مناطات احکام که میریم دنبال مناطات احکام یا معالات افعال، معالات یعنی پیامد افعال، مثلا اگر این کار رو انجام بدیم چنین پیامدی رو خواهد داشت، درست شد؟ این بعد میگیم حالا چون مثلا این پیامد خوبو داره یا این پیامد بدو داره، ما بیایم بگیم که خیلی خوب پس حکم عقلی نه، شارم همین حرفو میزنه، ولی این پیامدها و مناطات رو به ظنی فهمیدیم. این لا تستتبع الحکم الشرعی، این به تبع نداره حکم شرعی را. فإن العقل انما یستتبعه فیما یدرک المناطات قطعا من دون احتمال فی وجود المانع عن الحکم وفقها. عقل استتبا دارد، یعنی در پی دارد حکم شرعی را در اونجایی که درک مناط میکنه قطعا، بدون اینی که احتمالی در وجود مانع از جعل و حکم و در حقیقت حکم شارع بده بر وفق این مناطات. فیما یدر کل مناطات قطعا من دون احتمال فی وجود المانع، اونجایی که هیچ احتمالی از وجود المانع نباشد، ان الحکم وفقها، یعنی حکم شارع وفقها، وفقها یعنی وفق این مناطات. ولی اگه اینو نتونه درک بکنه، خب نمیتونیم تبعیت احکام رو از مصالح و مفاسد دلیل قرار بدیم برای اینه که حکم شرعی در اون جایی که عقل ما درک کرده مصلحت و مفسده را وجود داشته باشد. خب ثم لا یخفا ان العقل وفقا لتبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، عقل بنابر و قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یصدق ان کل حکم صدر من الشارع الحکیم قد جعل علی وفق مناط فیه. حالا بد نیستش، تا اینجا ما داشتیم میگفتیم هرچی عقل درک بکنه از مناطات، شارع هم طبق او حکم میکند، البته با شرطش که گفتیم مناطات قطعی فهمیده بشه و مانعی از جعل حکم نباشد. حالا میخوایم عکسشو بگیم، یعنی میگیم اگر عقل معتقد است که احکام تابع مصالح و مفاسد است، حالا دقت کنید، عقل میگه اگر شارع حکیم حکمی به ما بده، از طهارت تا دیات شارع حکم جعل کرده برای ما، درست؟ اینجا که حکم جعل میکنه حتما شارع مناطی داره، ولی اینکه من مناطش را ندانم. یعنی تا حالا داشتیم میگفتیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حالا داریم عکسش رو میگیم، بگیم کل ما حکم به شرع حکم به العقل، هرچی که شارع هم حکم بکنه، درست شد؟ عقل چیکار میکنه؟ به او حکم میکنه به اعتبار اینه که میداند شارع مناط را در او دیده است، هرچند که خود عقل مستقلا به این مناط نرسه. این سمه عکس قاعده ملازمه است، کنارش میتونید رسید عکس قاعده ملازمه، کل ما حکم به شرع حکم به العقل. ثم لا یخفا ان العقل وفقا لتبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، یصدق عقل وفق تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که در مورد شارع قبول دارد حکم میکند، ان کل حکم صدر من الشارع الحکیم، هر حکمی که صادر بشود از شارع حکیم قد جعل علی وفق مناط فیه، مثل کشف انی میکنه، مثل که از معلول به علت پی ببره، میداند که جعل شده از این حکمه علی وفق مناطی که فیه یعنی در اون حکم شرعی هست. و بهی یعلم، با این نکته که گفتی معلوم میشود، انما حکم به شرع یصدقه العقل، هر چیزی که شرع حکم بکنه عقلم تصدیق میکنه، درست شد؟ ولا یحکم به ما و خالفه او، حکمی به خلافش نمیگه. ما هیچ جا نداریم که شرع بیانی داشته باشه، حکمی داشته باشه و عقل تصدیق نکنه. عقل میگه شارع فرموده، شارع بر اساس حکمت، بر اساس مناطات خودش فرموده، من هم تصدیق میکنم، هرچند که منات را نفهمم. یه قصه اعرابی هست، اون بدون اینه که حتی معجزه رو بفهمه، قرآن کریم بفهمه، گفته بود مسلمان شده. بهش گفتن تو چطور مسلمان شدی؟ حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو ندیدی؟ یه جمله گفته بود کاملا وفق فطرتش، گفته بود که ایشان امر نکرد به چیزی که عقل بگه ای کاش نهی میکرد، نهی نکرد از چیزی عقل بگه ای کاش امر میکرد. یعنی دیدم اونجایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده، عقل مخالفتی نداره. وقتی نهی کرده، دیدم نه، حرفی نزده خلاف عقل باشه، عقل مخالفتی نداره. و جایی رو نشد که حلال بکنه، عقل بگه ای کاش حرام میکرد. یا جایی رو حرام بکنه، عقل بگه ای کاش اباحه میکرد. یعنی میگه دیدم که موافق با این فطرت منم بوده و منم مخالفتی ندیدم با چیزایی که من درک میکنم دین چیزی مخالف او گفته باشه. بله، البته عقل همه رو درک نمیکند، ولی اونجایی که درک میکند ببینه مخالفتی وجود نداشته. لذا هیچ مخالفتی بین عقل و شرع وجود ندارد. و اونجایی که شما میبینید بعضیا میگن این به عقل ما نمیسازه، این عقل نیست، اینا اوهامه خیلی وقتا، یا ظنیاتشونه. و الا بر اساس عقل قطعی شما یک مورد هم نمیتونید پیدا بکنید که شرع با عقل در تنافی باشد. خب یه تنبیهی رو اینجا ضرورت داره ذکر بکنیم، اونم اینه که بین دو تا چیز باید تفاوت بگذارید، بسیار بسیار مهمه. یک، قاعده ملازمه عقلیه. دو، ملازمات عقلیه. این دوتا با هم فرق میکنن. در مستقلات عقلیه که الان خوندیم، در بحث قبلی و قسمت قبلی و اینجا خوندیم، اینا محتاج به قاعده ملازمه بودن که در کبرا قرار بدیم. قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شر، حالا چه عقل نظری چه عقل عملی. درست شد؟ ما یه بحث دیگه ای داریم در غیر مستقلات. غیر مستقلات چیا بودن؟ اونایی که حکم از شارع گرفته می شود بعد عقل فعال میشه. اونجا بحث قاعده ملازمه نیست، اونجا بحث ملازمات عقلی است. مثلا میگیم اگر شارع حکم بکند به وجوب فعلی، مقدمات آن فعل هم وجوب شرعی پیدا میکنن، چون بین دوتا وجوب، یعنی وجوب شرعی ذل مقدمه با وجوب شرعی مقدمه، ملازمه وجود داره. عقل اینو میفهمه، این ادراک ملازمه است، ربطی به قاعده ملازمه ندارد. یعنی ما بین دوتا امر شرعی ملازمه رو میفهمیم. دقت کردید؟ نه اینی که بخوایم بگیم عقل ما یه چیزی رو حکم میکنه بعد حالا قاعده ملازمه بهش بزنیم. فرق قاعده ملازمه با ملازمات عقلیه اینه، قاعده ملازمه بین حکم عقلی و شرع ملازمه درست میکنه، اما ملازمات عقلیه بینش شرع و شرع، امور شرعیه بین احکام شرعیه خودشون ملازمه درست میکنن. این فرقش اینه. این از اون تنبیهات بسیار مهمه، بازم تذکرش رو بعدن انشالله خواهیم داد. تنبیهون انما جعلت قاعدت الملازمه کبرا لتحسین و تقویه العقلیین، قاعده ملازمه کبرا قرار گرفته شده برای تحسین و تقویه عقلی. درست؟ لأنه لا یثبت الحکم الشرعی به نفس ادراک الحسن و القبح العقلی من دون ذمها الی، به خاطر اینه که شما همینی که حسن و قبح را درک بکنی، همینی که حسن و قبح را درک بکنی، نمیتونی به حکم شرعی برسی بدون قاعده ملازمه. یعنی شما باید قاعده ملازمه رو بیای و کبرای درک حسن و قبح قرار بدی. همونطور که در صفحه 161 دیدید، صغرا رو ظلم قبیح است عقلا قرار دادیم، کبرا رو قاعده ملازمه قرار دادیم. درست شد؟ اگر قاعده ملازمه رو قرار نداده بودین لا یثبت الحکم الشرعی، حکم شرعی ثابت نمیشد به نفس ادراک حسن قف عقلی. یعنی همینه که شما حسن قف رو عقلی درک میکنید کافی نیست، من دون ذمه ها الیه، من دون ذمه ها الیه یعنی بدون ذمه قاعده ملازمه الیه، الیه یعنی به اون ادراک حسن قف عقلی کافی نیست، حتما باید قاعده ملازمه رو داشته باشید تا از عقل به شرع برسید. و اما حکم العقل فیما یحتاج الى مقدمه شرعیه، اما حکم عقل در اونجایی که عقل محتاج است به مقدمه شرعی، کل مباحث الاتیه، مانند مباحثی که میاد من الاجزا، یه بحثی داریم به نام اجزا و مقدمه الواجب و نحوه، ما مباحث به اینا همش گفتن غیر مستقلات عقلیه، فلا یحتاج الى ذم تلک القاعده، عقل محتاج به ذم اون قاعده نیست. تلک القاعده یعنی کدوم قاعده؟ قاعده ملازمه. فان البعث هناك ليس في ثبوت الملازمه بين حكم العقل و حکم الشرع، هناك یعنی در همون بحث اجزا و مقدمه واجب و اینها که غیر مستقلات است، بحث در ثبوت ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست که یک سمت عقل باشه یک سمت شرع باشه، نه اینجوری نیست، بل البحث انما کان فی ثبوت الملازمه عقلا بین حکمین شرعیین، اونجا در مورد ثبوت ملازمه است عقلا بین دوتا امر شرعی، بین دوتا حکم شرعی، میخوام این ملازمه داره هر زمانی که این حکم شرعی باشه اون حکم شرعی هم هست، اصلا مثلا اینه، نه اینه که عقل یه چیزی درک میکنه میخوایم از عقل که درک کرده به حکم شرعی برسیم. فلو ادرک هل عقل، اگر عقل درک بکند، درست شد چی رو؟ ضمیر ادرکه ها برمیگه به ملازمه، ملازمه بین دو امر شرعی و حکم شرعی رو درک بکند، یثبت به نفس الحکم شرعی. خب وقتی من ملازمه بین شرع با شرع رو درک بکنم، پس معنیش اینه که حتما حکم شرعی ثابت است، دیگه نیاز نداره که برم سراغ قاعده ملازمه، چون هر زمانی درک میکنم وجوب نماز را، شرعا وجوب شرعی وضو رو هم درک میکنم، تموم شد دیگه، این ملازمه داره این دو تا با هم دیگه، وقتی این ملازمه داشت پس وجوب شرعی وضو هم ثابت شد، دیگه نیازی ندارم که برم دوباره از قاعده ملازمه یه بین حکم عقل و حکم شرع استفاده کنم، اصلا جا نداره. و بعد از ثبوتهی، یعنی بعد ثبوت حکم شرعی، لا مجال للتوسل به قاعده الملازمه، نیازی نیست دیگه ما از قاعده ملازمه استفاده کنیم، صرف ملازمه و ادراک ملازمه کافیه. پس یادتون باشه ادراک ملازمه بین دو حکم شرعی یه چیزه، قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع چیز دیگری است. خب بریم سراغ تطبیقات. اولین تطبیق این است، بدعت معنیش اینه که آن چیزی که نمیدانیم از جانب مولا رسیده رو بخوایم به مولا نسبت بدهیم، این عقلا قبیحه، وقتی عقلا قبیح شد قاعده ملازمه میاد میگه که اون چیزی که عقلا قبیحه شرعا هم قبیحه. یدرک العقل ان البدعه به معنا اسناد ما لا یعلم وروده من المولا الیه قبیحتون عقلا، عقل درک میکند که بدعت به معنای اینه که نسبت بدهیم آن چیزی رو که نمیدانیم از جانب مولا رسیده است الیه، الیه متعلق به اسناده، به مولا اسناد بدهیم. قبیحتون عقلا، این قبیح است عقلا، عقل رو میفهمه که قب دارد، فبه حکم قاعده ملازمه تکون و حراما شرعا، و به حکم قاعده ملازمه بین چی؟ حکم عقل و حکم شرع میگیم حرمت شرعی هم دارد، یعنی بدعت رو میگیم شرعا حرام است. خب تطبیق دوم، گاهی موقع کسی کاری رو انجام میده فکر میکنه حرامه ولی در واقع حرام نیست، فرض کنید آبی رو فکر میکرده که خمره و اون رو مینوشد به عنوان خمر، نگو در واقع آب میخوره، اینو بهش میگن تجری کرده. خب حالا آیا تجری حرام است مثل اسیان؟ چون اگه خمرم بود میخوردش دیگه، آیا مثل اسیان حرام است؟ برخی گفتن بله تجری حرام است، به خاطر اینکه مفسده داره در این آب خوردنی که قط داری حرام است، یعنی وقتی طرف قط داره این شرابه، نگو در واقع آبه، همین قطع به شراب خوردن درست شد، ولی اینکه در واقع آب باشه این فعل متجربه، فعل متجربه یعنی اون آبی که با قصد حرام خورده می شود و در او تجری پیدا می کند، گفتن مفسده دارد. درست؟ حالا که مفسده دارد، احکام که تابع مصالح و مفاسده که، پس ما باید اینجا بگیم چون مفسده دارد حرام هم هست. اما اشکال که هست اینه که عقل درک نمیکنه، عقل نظری که مناطاتو درک میکنه اینجا درک مفسده نمیکنه تا بخواد بگه حکم شرعی حرمت تابع این درک مفسده است. قد یقال به حرمت تجری لوجود المفسده فی الفعل المتجربه، گاهی موقع گفته شده که حرام از تجری به خاطر وجود مفسده در فعل متجربه. متجربه یعنی همون آب خوردنی که فکر میکرده شراب است، متجربه یعنی فعلی که با او تجری میشود، آب خوردنی به قصد شراب، آب میخوره ولی فکر میکنه که شراب است، قصد کرده که این شراب بخوره، یعنی قصد حرام کرده. گفتن این مفسده داره این فعل، پس حرام است. و یرد علیه اشکال می شود برش که ان العقل النظری لا یدرک، عقل نظری درک ندارد مناطات الاحکام را، لا یدرک مناطات الاحکام حتی یقال به حرمت شرعا، نمیتونه مناطات احکام رو به تمام درک بکنه تا اینکه اینجا قائل به حرمت شرعیش بشود. بناءً علی تبعیت الاحکام للمناطات، این بناءً قید برای حرمت شرعنه، قائل به حرمت شرعی بشود با توجه به اینه که بگه خب احکام تابع مناطاته. بله احکام تابع مناطات هست، ولی اینجا صغراشو درک نمی کنه. مناط اینه که فعل متجربه یعنی آب خوردن با علم به اینه که این شرابه، این حرام بشه. نه، این در واقع داره آب میخوره. وقتی در واقع داره آب میخوره دیگه ما چطور بگیم این مفسده داره و حرام است؟ اینو درک نمی کنه عقل. خب تطبیق سوم، اگر زوج مردی همسر خودش رو وادار بکنه به مجامعت در ماه مبارک رمضان، هر دوتاشون هم روزه دار باشن، یعنی باید روزه بگیرن، مرد باید دوتا کفاره بده. اینجا این در روایت آمده و مورد نسته. حالا سوال، اگر مردی غیر از زوجه خودش را، غیر زوجه خودش را وادار بکند به مجامعت، آیا اینجا هم باید دوتا کفاره بده؟ یک کفاره از جانب خودش، یک کفاره از جانب اون زن اجنبی که وادارش کرده به مجامعت؟ بعضی گفتن بله. چطور اگر زن خودش را وادار میکرد بعد دوتا کفاره میداد، یکی از جانب خودش یکی از جانب زنش؟ اینجا هم که زن غریبه ای را بر مجامعت وادار میکند، درست شد، اینجا هم باید دوتا کفاره بده، یکی از جانب خودش که او را وادار بکرده به مجامعت، یکی هم از جانب همون زن غریبه. خب چرا؟ چون میگن مناطش یکیه، فرقی نمیکنه که چه زوجه باشه چه اجنبیه باشه. اما جوابش اینه که عقل ادراک مناطات نمیکنه. مشابهت هم بین زن با اجنبیه در این مسئله تأثیری نداره، چون حداکثر زن به ما بده، مناط قطعی رو کشف نمیکنه. لو اکره الزوجه و زوجته، اگر زوج اکراه بکنه زوجه خودش را علی المجامعه، بر مجامعه اکراه بکنه، فی شهر رمضان و هما صائمان، در حالتی که هر دوشون روزه هستن یعنی باید روزه بگیرن، فعلیه کفارتان، بر مرد علیه یعنی بر زوج دو کفاره هست. و هو مورد النسه، خب تا اینجاش مورد النسه، یعنی در روایت آمده است. و قیل کذالک اذا اکره الاجنبیه، گفتن همچنین است اگر اجنبیه را اکراه بکند. و قد یستدل علیه به وحدت المنات بین الزوجه و غیرها، استدلال شده علیه یعنی بر این حکمه به وحدت منات، گفتن مناتش یکیه بین زوجه و غیرش، یعنی اگر اجنبیه را هم اکراه بکنه دوتا باید کفاره بده، گفتن مثل زوجه، مثل زوج با زوجه است. به وحدت المنات بین الزوجه و غیرها، چون منات یکیه چه زوجه باشه و غیرها، غیر زوجه یعنی اجنبیه. و فیه، اما اشکالی که درش هست این است که ان العقل لا یدرک المنات، عقل ادراک مناط نمی کنه. و المشابه بینهما، مشابهت بینهما یعنی بین زوجه و اجنبیه، اینه که هر دو زن هستند و صائم هستند و این مردم داره اکراهشون میکنه، لا تفید اکثر من الزن، بیشتر از زن به ما نمیده. زن به چی؟ زن به مناط. و اشاره کردیم گفتیم زن به مناط کافی نیست، مصالح و مفاسد اگه قطعی درک بشون بدون وجود مانع از جعل حکم، اونجاست که تبعیت احکام دارن. ولی اگه زنی باشن که اصلا تبعیت در اونها تحقق پیدا نمیکنه و علم به در حقیقت تحققش نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.